شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان شماره 92 هست: هنر و ادبیاتی که در پیش است. از خود تیتر معلوم میشه که نمیشه به اون چه که فعلا در اختیار داریم نه تنها راضی باشیم، نمیتونیم اصلا رابطه برقرار کنیم اونجور که باید و شاید. و این خیلی مهم است که ما خودمونو فریب ندیم. چی باید پیش بیاد تا اون چه که به اصطلاح میتونیم تاریخ خودمون یا جهان خودمون رو تبیین کنیم پیش بیاد. من نظرم از مسئله خیلی مهم است و شاید بگیم که همین که میگن آخر الزمان یه چیزهایی پیش میاد که همه متوجه میشن این که دیگه اون نبود که ما فکر میکردیم، حالا به هر معنایی داریم دیگه، که این دین اون دین نبود، این انسان اون انسان نبود. اینا یه فکرهایی است که میشه فهمید داره شروع میشه دیگه. انتظاری. حالا متن با هم میخونیم، حالا میبینیدم همه چیز کنار هم اومده است تو این متن. اگر انسانها به غیر از جهان خود نیستند، درک جهان بین دو جهان یعنی درک حضور خود در تاریخی که نه تاریخ گذشته است و نه تاریخ مدرن، و انسان با حضور در این تاریخ عملا خود را بیان می کند. عنایت بفرمان تو شد. یعنی اخن از آخرش روش فکر کنیم که عجب که انسان در این تاریخ نه خود را حس میکنه دا، اصلا حس اینا دیگه دورش گذشته است، بودش بیان است. ما تو بحثای اخلاقی هم داریم به یه معنا که شخص از حرکات و سکناتش جهانش رو به ظهور میاره. این خیلی عجیبه. حالا داره اینجا میگه که اولا اگر انسانها به غیر از جهان خود نیستن، من میترسم واژه ها رو به کار ببرم. خب ببینید، این یعنی همون که شما خلق میکنین جهان رو به یه معنا، چون شما جز جهان دون نیستید، پس بنابراین نسبت دون با جهان همون است که شما معنا میکنین جهان را، بلدید اینا را. حالا این که شما جهان را معنا میکنین به صرف هگلی قضیه است؟ نه. جدا از هگل؟ نه. نیچه یه قضیه است. حالا برگردید نارا همه را دارید ها، که خب نیچه و بعدش فوکو و اینا بحث میکنند که حقیقت را میسازیم. ما اینا را خیلی راحت میارمش تو دستگاه خودمون، میگم دیوونند. ولی مگه حقیقت یه چیزیست که بیرون هست؟ شما میرین بغلش میکنین. اینجا خیلی بازخوانی شدیدی پیش میاد. این که من میگم واقعا آخر الزمان که به وجود بیاد، همه چیز غیر این تعریف هاییست که ما میکنیم. ما الان بین دو تا چیز مونده ایم دیگه. مثلا اگه بخوام نیچه و فوکو را نقدشون کنیم، میگم که شما میگن حقیقت رو انسان ها میسازن، نه خیلی میسازن. حالا که چی؟ خب انسان ها حقیقت ها میابن. کو؟ میگه حقیقت یه چیزیست که بشه یافت. خب شما نمیدونم با من هم راهی نیرم. برگردین تو فصل صالحی که میگه وقتی برید میاد. خیلی فصل عجیبیه. میگه ربوبیت، فصل هودی ها، هر دوتاش، هر تاله بیشتر، من منظورم هودی بود، رفتم چه سراتی را که میگه هر کس در سرات خودشه. خب اونجا ما هم خیلی دلم میخواست بتونیم یه حرفایی بزنیم.
اجمالش رو داشتیم که وقتی برید هست، نرید نیست. نه اینکه اگر هم نرید هست، ربوبیت رب به عبودیت شما اصلا محقق میشه. اینم که دازم میگم همه حرف نیست، اما حرف بعدی نیست که ربوبیت رب به عبودیت شما محقق میشه. حالا اینا برگردونین که به هر چیزی که به خدا رجوع کنید، خدا اون وقت با اون مثلا به شما ظهور میکنه. حالا یعنی آیا این یه حرف آخر الزمان نیست و انسان آخر الزمان تو این وادیا میخواد خودش رو یافت کنید؟ حالا من متن دوباره میخونم. اگر انسان ها به غیر از جهان خود نیستند، همین جا خیلی میتونیم بمونیم. درک جهان بین دو جهان یعنی درک حضور خود در تاریخی که نه تاریخ گذشته است و نه تاریخ مدرن، و انسان با حضور در این تاریخ عملا خود را بیان میکند. یعنی شما بخواید نخواید در اون چه که جهان شما هست شما خود دونید. میایم با هم همراهی میکنیم، حالا خودمونیم. حالا میرسید، اگر خودتون را بیان نکنید بی تاریخید. خیلی حرف درستیه. اگر بیان بکنید، تو این تاریخ بیان نکنید، پرت و پلا میگید، حرف نمیزنید، گنگید که عربده میکشید. با بیانی صادق و در عین میخونیم دیگه، با بیانی صادق و در عین خداگاهی نسبت به خود و به تاریخ، تاریخی که از یک جهت هست به عنوان راهی که شروع شده، باز حرف خوبیه، ولی هنوز نیست، به عنوان به ظهور آمدن آنچه در درون آن نهفته است، به عنوان به ظهور آمده آنچه در درون آن یعنی انسان و آن تاریخ نهفته است. یعنی در یک جایی هستیم که هنوز خیلی چیزا درش نهفته است. حالا بخواهم بگون انسان هنوز درش نهفته است، نمتونه خودش را بیان کنه. میشدن بگون خودی تاریخ یه جوریست که نمیتونه خودش را بیان کنه. حالا بازم خودتون فکر کنید. حالا از اینجا، و آبستن هنر و ادبیاتیست که میتوان آن جهان را توصیف کند. یعنی این که ما یه جایی میتونیم واسیم که جهان خودمون را توصیف کنیم، این خیلی عجیب است. که برگردیم به اون روایتی که حضرت وقتی وحی بهشون می شده است، اون چی میگن قاطری که روش بودن اینقدر کمرش خم می شده است تا رو زمین می مده است. یعنی سنگینی جسمانی بوده است یا عدم ظرفیتی بوده است که پدیده و طبیعت برای یافت داشته است؟ میگه خودتون هول که می شید پادون نمی لرزه. من تفسیرش نمیشه، تفسیری وحی بیاد، فرشته وحی بیاد، حضرت طاقتشون دارین دیگه. وقت میپرسند که چه موقعی است، میگن وقتی که مستقیم بوده است، یعنی فرشته وحی به صحنه نبوده است. اوناش مهم نیست، مهم نیست که چقدر سنگین بوده است رابطه با پیامبر، که خاله پیامبر بناس اینجا پیامبری خودشون رو تجربه کنند و بیان وسط. روش باید فکر کرد و که میتوان آن جهان را توصیف کرد. من و آبستن هنر و ادبیاتی است که میتواند آن جهان را توصیف کند. همزم میمونم روشا، یعنی یه تفرجی است که هم هست و هم نیست، ولی انسان عجیب براش سنگین است و عجیبم خودشه. من دنبال همین کلماتم که هم خودشه هم سنگین است. وقت ببینیم چی میشه. و مردم را متوجه عطایی کند که به سویشان آمده. در ادبیات میگم این هنر و ادبیاتی که اینقدر سنگین است برای اینکه انسان بخواد در جهان خودش خودش را بیان کند و عملا ادبیات و هنر ظهور ظهور خودشه، تا اینکه حالا مخاطبش رو هم متوجه جهانی بکنه که خودش درش هست. در این آن که هنوز خود را در جهان مدرن جستجو میکند. شاه بیتش این دو تا سطر آخره با. خب حالا این کجاست که حالا میخواد خود را بیان کند یا در جهان خودش بتوند هنر ادبیاتی بیان کند؟ میگه در این آن که هنوز خود را در جهان مدرن جستجو میکند، ولی هنر و ادبیاتی را که متذکر میشوند، معنای زندگی را که تنها در تاریخ انقلاب اسلامی پیش می آید مد نظر می آورم. من دقیقا منظورم هم ناسا، یعنی اینکه آدم تو جهان مدرن باشه نمتوندم دراد، ولی می خواد یه چیزی بگه که مال این جهان نیست. اینجاست که کار سنگین می شه و دو جورش راحت است. یکی این که صرفا مدرن حرف بزنه، یکی هم که گذشته ای حرف بزنه، یعنی با عرف مردم حرف بزنه و با عقلی که نه بشر را دعوت به این تاریخ نکنید. آری، هنر و ادبیاتی نیاز است که بیان ابعاد درونی انسانهای این تاریخ باشند. منظورم این تاریخ مدرنه با تعهد به حقیقت. این حرفا حل میکند ولی کار تمام نمیکند. خیلی هم نزدیکه به نیچه، هم که با انقلاب اسلامی داریم با هم دیگه حرف میزنیم. یعنی حالا اینکه میگم تعجب کن چرا میگه با تعهد به حقیقت، اون حقیقتی که فقط اگر که بشیم هست، نه حقیقتی که هست و باید به سویش بریم. قبلا این متن، این اصل متن سال شرحش، شرح نمیشه گفت، مواجهه دومی با موضوع. قبلا این نیز این نکته به میان آمد که وقتی جامعه در مسیر توحید قرار گرفت باید چشم به راه بود. تو این سطر دوم میتونید پشت سر من نماز بخونید، اما تو مقدمه اول نمیتونی پشت سر من نماز بخونی. نمیدون من کیم که پشت سر نماز. این سطر دوم ببین مسلمونیه. قبلا نیز به این نکته به میان آمد که وقتی جامعه در مسیر توحید قرار گرفت باید چشم به راه بود، چشم به راه آنچه از راه میرسد، تا ما آن کسی شویم که باید باشیم. آن اشتیاقی که به شهید حاج قاسم سلیمانی ظهور کرد خبرت چیزی می‌دهد که با آن میتوان آغاز دیگری را به انتظار نشست. دقت کردین داریم چیکار می‌کنیم؟ داریم توی فهم تاریخی صرفاً فلسفی، که فلسفی است، فلسفی به معنای وجودی قضیه که جمع بین هایدگر و صدرایی باشد، حالا یهو میایم ازش یک حیات معنوی رو با افق دینی دنبال میکنیم. میتونیم این کارا بکنیم. متاسفم برای بعضیا که میگن نمیشه که ما از تفکر فلسفی اون اوج فهم دینی را باش رابطه برقرار کرد. اوج فهم دینی وقت که گفتم پشت سرم میتونی نماز بخونین، به این معنی که حالا یه نوع مسلمونی میاد وسط، مسلمونی که رابطه چی میگن قدسیست از این به بعد جمله. حالا اینا رو بعد خودتون بگون میخوام چی بگم. خبر از آن چیزی میدهد که با آن میتوان آغاز دیگری را به انتظار نشست. مثل آن که وقتی چشم انسانها، جمله را دقت کنین، مثل آن که وقتی چشم انسانهای امیدوار برق میزند و خبر از آن میدهد که گویا آتشی در درون آن برافروخته شده است، گویا جان چنین انسانهایی به آواز آمده، زیرا نسیمی رحمانی به سویشان وزیدن گرفته و آرزوهایشان را اراحی کرده است. عرضم اینه، این جملات را چطوری بفهمیم اگر که اون جملات قبلی را نداشته باشیم؟ خب حالا اگه اون جملات قبلی را داشته باشیم، این جملات بعدی یک نوع افق حیاتی نشون میده که به نظر من حیاتی است که بشر آخرالزمانی میتونه با ما همراهی کنه. حالا ممکنه است بگون ما اصلا اون مقدمه را نمیخوایم، از اینجا حرف میزنیم. به نظرم از اینجا حرف میزنید با عقل آخرین انسان حرف نزدید، و ما میخواییم با آخرین انسان که قدسی ترین انسان است حرف بزنیم. حالا بریم جلو. گویا جان چنین انسانهایی به آواز آمده، زیرا نسیمی رحمانی به سویشان وزیدن گرفته و آرزوهایشان را الهی کرده. ارزش دنیا در مقابلشان فرو میریزد و به زمانه می اندیشند که همچون راهی گشوده در مقابلشان باز شده تا به جهانی دیگر بیندیشند، و این راه در این تاریخ انقلاب اسلامی است، راهی که یاران حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه نسبت به آن در زمره شاکران آن راه بودند. اشاره داریم به آیه، وقتی فهمیدن این راه راهی است که خداوند در وصف آن در بد و خلقت انسان فرمود. میدونید که میگه اول خلقتش کردیم، بعد که خلقتش که خلقنا الانسان سمیعا بصیرا، و بعد میفرماد که و هدیناه السبیل اما شاکرن. ربطش ببینید، هل اتا علی الانسان حین. خیلی سوره عجیبی که هیچی نبوده است ولی بعد به یه نوع خلقتی رسیده است، خلقتی که قدرت شنیدن و سمیعن بصیرا. من نظرم از ما خیلی تلاش کردیم اینا تو بحث این سوره بگیم، موفق نشدیم. یعنی خیلی بیش از این است که بشه راحت کن. یعنی چه انسان را سمیع و بصیر کرد؟ حالا همینطور معلومه است که یه چیزی شد این انسان، این انسانی که هیچی نبود یه چیزی شد، که این یه چیزی شد با چه وصفی وصفش کرده؟ سمیع بصیر. بعد میگه خب بعد این انسان رو حالا ما براش راهی گشودیم. ببینین اصلا حرف هایدگری دیگه این نیست، حرف قرآن است. هدیناه و سبیل، راهی گشودیم. حالا نسبتش با این راه یا درست تعیین کرده است یا نه. کفورا را به نظرم بهترین معنا همینه دیگه، که درست رابطه برقرار نکرده. عکسش شاکرها را چی معنی میکنید؟ یعنی حق این راه را ادا کرده است، هر جور میخواید معنا کنید. میگه که و حضرت روح الله انقلاب اسلامی را به ما آورده است، که این انقلاب اسلامی همون راهیه که انسانهای شاکر در نظام هستی میفهمندش و درش قرار میگیرند. حالا دیگه کدوم میدونید چند فراز داشت که در هم تنیده بود تا یه جمله بیشتر نگه، که ما باید بگیم، ما باید بگیم. چون تیتر نگاه کنید، هنر و ادبیاتی که در پیش است، چی کار کنیم؟ یعنی چی کار کنیم که بشید؟ خب دوباره تاکید میکنم، ما یه جای گیر کردیم که هیچی برای گفتن نداریم، ولی یعنی هرچه اینا که بلدیم بگیم اون نیست که باید بگیم، ولی بازم باید بگیم تا متولد بشه. شرطش هم همین است که این استقرار پیش بیاد، استقرار این که در جهان اگر انسانها به غیر از جهان خود نیستن، پس اول حس کنیم که در جهان خودمونیم، که همون به نظرم جهان بین دو جهان است. بعد خودمون در این جهان یعنی بیان. خیلی خوبه. من نمیدونم منظور هایدگر ببخشید گادامر چیه، ولی هرچه هست اینکه انسان فقط فهم است رو برگردونین که خانهش برگرد به هایدگر دیگه، که زبان خانه وجود است. خب آدم بشینه فکر کنه، اینا یه فکریست که شدیداً فکر است. خب اگه فکر است، پس ما اگه جهان ذهنمون فقط همون بیان است. خب حالا ما برای اینکه باشیم باید که بیان داشته باشیم. و وقت اگه جهان ما که بیان است، جهان بین دو جهان است، تا بیان نکنیم در جهانمون نیستیم. این آخرین عرض منه سا تو این، تا نگیم در جهانمون نیستیم. و حالا ببینین چه وظیفه سنگینی به عهدمون سا. حالا گفتن و اقرایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله مخاطبش هستن، باقیش انگار دیگه پشتش اون فرشته خاص نهفته است. حالا با هم بحث کنیم ببینیم چی میشه.
آقای مرکز لایان بفرمایید.
من یه ذره این تعهد به حقیقت فکر کنم وایسیم، یه ذره یه معنای خاصی داره تعهد به حقیقت برای ما، و اینجا ما در جستجوی معنای دیگه ایم. اشاره هم کردم که حقیقت به معنای اون چیزی که هستیم، نه اون چیزی که باید بریم پیداش کنیم به اکتساب در بیاریمش. تمام این متن دومتون به خصوص تا این ارزش دنیا، تقریبا من عبارت اخرى به این تعهد به حقیقت فهمیدم. تعهد به حقیقت مثابه یه حسی که حرف جالبی بود، بودنه نه حس صرف. شما توی بودنی هستید و یه احساس انگار طلب بیشتر. شعری نوشتم من اینجا خیام، شعر خوندنم مبرد نیستم، گفت من بیمه ناب زیستن نتوانم،
من بیمه ناب نتوانم،
بی باده کشیده بارتن نتوانم، من بنده آنم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
بله عجیبه.
این از این سنخ این تعهد به حقیقته. فکر نکنم بشه بیشتر در موردش توضیح داد. یا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ثم استقاموا یه طلبه، یه طلبیه که شما را از هر روزه بودن فاصله میده، امید به آینده‌ای که امروز نیست، تکرار امروز نیست، آینده‌ای که تکرار امروز نیست، امیدش در شما زنده، این امیده در شما زنده است، برای همین استقامت
میکنه. فسوم استقام، یعنی ول نمی کنیم،
ول نمی کنیم.
خیلی تعبیر خوب قرآن برای خودش گفته.
یه چشم انتظاریه دیگه، شما و توی دل این چشم انتظاریه شما میتونید با مصائب روزمره مواجه شید
و اسیرم نمیشید.
اسیرم نمیشید. وقت دو تا نکته دارم دیگه، دو تا نکته دارم، نمیدونم ربطش چیه. چیه صدقی که الان گفتید خیلی جاشم خوب بود پشت بیان، این نسبتی من تقوا داره. چه تاکید میکنم به تقوا، ما محتاج معنای دیگه از تقوا هستیم. یعنی اینا باید لابلای این، چون تقوا راه باز میکنه دیگه. شما از خود از یه چیزی دارید محافظت میکنید تو تقوا، این چیزه انگار همون رسیدن شما رو به صدق میرسونه. این نکته اول. نکته دوم، ارزش دنیا در مقابلشان فرو میریزد. چرا رهبانیت نیست؟ چون به زمانه میاندیشند که همچون راهی گشوده در مقابلشان باز شده است. یعنی رهبانیت دیگه اصلا به زبان بیرون از حیات دنیاوی دنبال آینده نمیگرده، اصلا رهبانیت دنبال عاقبت اخروی میگرده. یعنی این هم یه نکته که به نظرم اینا هایی ذریم نیدید چرا دارم تحکیل میکنم.
ما گرفتار رهبانیت ما متاسفانه
گرفتارشیم.
آره.
گرفتار این تحکیل هایی که رو صدق و تقوا و اینا دارم میکنم از باب این که ما بالاخره از پس یه تاریخی میاریم که اینها مستقره در ما، نهادی نست این کلمات، و ما تا باش ور نریم و خودمون رو تو پیدا نکنیم تو این کلمات، راهی برام باز میشه و راه همین کلماته. راه بیرون از این کلمات نیست، نه کلماتی که عبارت‌های قرآنی است، نمیتونیم بیرون از اینا باشیم. و ولی انگار باید خودمون رو پیدا کنیم در نسبت اون کلمه. ببخشید.
خدمتتون عرض کنم که اینقدر بحث پر اشاره است که فکر کنم مثلا واقعا نمیشه حتی یه گوشه ای از مثلا مطالب رو بگیم یه خورده مثلا نزدیک میشیم بهش، باید بگیم ما رد شیم همینجور دیگه بابی باید میشه. خدمتتون عرض کنم فصل اسحاقی، عنوان فصل اسحاقی اینه که فصل کلمت حقی یا فی کلمت اسحاقی هست، خود در مورد حق حرف بزنه اما کل فصل در مورد خوابه، یعنی بحث خیال پیش میاد. خب این سوال همچنان باقیه که چه نسبتی بین عالم خیال و حقیقت هست. فکر کنم مثلا از اینجا من یه نقبی بزنم به ضرورت هنر. ما امروز انگار چیزی که باش درگیریم مستقر در هر چیزی غیر از هنر هستیم، یعنی که مثلا میگیم ما متافیزیک زده هستیم، حصول زده هستیم، انگار قفلتمون از خیال به معنای هنر یا به معنای در کار حقیقت شدنه. و اینجا اون جاییه که شاید جای شهید آوین تو تاریخ ما یه خورده خودش جدی تر به نمایش بگذاره، ضرورت توجه انحصاری به شهید آوین و نه کسی دیگه، که انگار اینجا اون جاییه که آوینی تونسته این بیان را تا اندازه‌ای به عهده بگیره. و خب ما باید شاید مراقبت بکنیم نه آوینی را تقلیل بدیم و تحویل بدیم به فلسفه، نه تحویل بدیم به هنر به مثابه ابزار، یعنی تکنیک. و شاید مثلا اون جایی که آوینی میگه هر چیزی که هست اصل و اساس شیدایی و عشق عرفانه، این جای خورده جای هنری که ازش داریم حرف میزنیم چه باید به سمتش بریم پیدا بشه. به این معنا
عرفانم یعنی جنگی که وسطش شهید و شعر و اصلا من نمیدونم جنگی ما را شعر به فتر رسون یا نیزه به فتر رسون، یه چیز عجیبی است این که میفرما.
با این چیزی که الان تو ماها شاید باید طلبش رو برای خودمون تو این جلسه ها و گفتگوها نگه داریم، متولد شدن چشمی مثل چشم آوینیست که آوینی با چه چشمی به صحنه می نگریست. اگه بتونیم اونو پیداش بکنیم شاید به تبعش بتونیم بگیم که سر و کله یه هنر برای ما تو دلمون تو مناسباتمون اساسه پیدا بشه. ولی اگه مثلا فرض کنین هنر رو تبدیل کنیم به یک نمیدونم صنعت، به یک تکنیک، انگار از دست دادیم هنر دیگه. شاید مثلا در پس این دو تا عنوان قبلی مثلا 90 و 90 که در مورد کیفیت حرف زدیم، بعدش اومدیم در مورد یگانگی نظر و عمل حرف زدیم، انگار بعدی این دو تا جای هنر تازه مشخص میشه. انگار یه کیفیتیه که این کیفیت نظر و عمل با هم دیگه به یک یگانگی میرسونه و اینجا یه چیزی ما داریم به اسم هنر. اما آدم که انگار ما این دوتا عنوان قبلی ازش قفلت بکنیم هرچه از هنر حرف بزنیم شاید واقعا هنر نباشه.
تو اون شماره قبلی خیلی بحث عجیبی بود که همین استقرار هم عمل است هم علم است هم بودنتون دیگه همه تحقق است، هر چی معنا هست در عمل و چی میگین علم و عمل. من نظرم است اون شماره خیلی حرف داشت با اینکه یه سطرش ها که چطور این علم و عمل همه انسان است، وقتی که شما همین بودنتون گشودگی است گفتن است. خیلی حالا من دلم میخواست رو اون بازم رفقا بمونم دیگه، دست شما نیست که من چه گویم یک رگم هوشیار نیست دیگه، شما همواره واقعا خود این دیوان شمس جناب مولوی این چی کار دارد میکنه؟ این فقط بودن خودش را تجربه میکنه، حرف نمیزنه که، حرف اونا میزنه دیگه بلدین خودتون. این در این تاریخ هم قصه دیگه ای دارد و همین ظهور میکنه. نکته فرمایش خوبی است ولی روش بمونیم که اصلا معنی نمیده یک کسی بخواد تصمیم بگیره حرف بزنه. خب دیگه وقتی که در این استقرار قرار گرفت، دیگه گشودگی خودش یعنی این که جهان گشوده خودش را حس کنه، حس خودش را داره تفرج میکنید. این بله.
و نکته آخرم هم این که اینکه فرمودین اگه ما به غیر این زبان زبان باز کنیم، با انسان آخر از زمان حرف نزدیم، انگار به غیر زبان هنر به معنای همین خیالی که تو این چند جلسه حرف زدیم نمیشه اصلا با این انسان تخاطب کرد.
انسان وسیع تر شده است. رو اینش فکر کنین، انسان وسیع تر. این شاعرانگی هایدگر هم خیلی بزرگ است، یعنی هر چی روش فکر کنین بازم جا داره که فکر کنین که تنها برای عبور از این بنبست ظلمانی آخر الزمان حضور شاعرانگی، حضور شاعرانگی خیلی کار ازش میاد. واسه خیال خوب، یعنی همین وقت ببینین دیگه اینا رو بلدید. بنده خدا کربن اول راه هست. هایدگر ببخشید، باز هایدگر بهتره، سال کار ندارم به هایدگر و کربن. آوینی اینا خیلی جلوترن. من هنوزم بخوام بگم که ما با شعرهای آهنگران که اون پیر مرد زمان شناس قدسی گفت جنگمون پیروز شد و اصلا معنی پیدا کرد که ما چرا داریم شهید میشیم، ما چرا داریم زندگی میکنیم. خیلی من گاهی فکر میکنم وقتی این پیره مرد همه تاریخش رو میابد، جملات مال اون چطور میشه یه کسی در جایی قرار بگیرد که همه تاریخش رو بیابد که بتونه این زبان رو بگشاید و هنجره زیبای آقای آهنگرانم که قوقا بکنه. حالا موضوع گم نشد، بحث خودمون رو داشته باشه.
یه حرفی میزنت، بعد از که حرف میزنت به باز خورداش که رجوع میکنم، نه انگار اون چیزی که من میخواستم این نبود، دوباره هی زبانی باز میکنه، دوباره یه حرفی میزنت میبینید بازم انگار اون نیست. به احساس کنم مثلا از هرمنوتیک از همینجا شروع شد که بشر دیده انگار زوایای از اون حقیقتی رو که میخواد بگه انگار نمیتونه.
اونم که گفته است نگفته،
دل
نکته است.
وقت اینجاست که من میخوام بگم هم اون که میخواد بگید باید هنرمند باشد و هم اون که میخواد بشنود باید هنرمند باشد. هنرم به معنی این که اصلا اگر به معنی یه هنر تفسیر متن بگیریم هرمنوتیک را، اولا هیچ همون جمله آقا خیلی عجیب است که میگه اندیشه که در قالب هنر به صحنه نیاد ماندگار نمیشد. پس یه گفتی برای انسان آخر و زمانی است، آینده وقتی به صحنه میاد که به صورت هنر بیاد. و هنر خصوصیتش اینه که وجوه پیدا میکنه، استعاره پیدا میکنه، یا بگو متشابه میشه. و متشابهش است که انگار کار را برای ما جلو میبرد. وقتی مثلا شما دوباره بازخوانی میکنید کانت را، یا بازخوانی میکنید دکارت را، یا بازخوانی میکنید نمیدونم نیچه را، انگار اون نیچه قبلی شما نیست. انگار بعد از یه زمانی شما انگار میفهمید که انگار این زبان میتونست انگار یه چیز دیگه ای با شما در میون بذارد. انگار میگم وچه هنر، وچه که نه فقط در خود گفتن، در خود شنیدن هم باید انگار به صحنه بیاد. حالا من میگم اگه از یه بودن ما میگیم، اگه میخواییم بودنمون رو بیان کنیم جز به زبان هنر نمیتونیم بیانش کنیم، جز به زبان هنرم نمیتونیم بود کسی رو باهاش مرتبط بشه. انگار وقتی ما با انس میگیریم با هنر، حالا اگر بفهمیم، حالا شاید سازه که رو بحث هنر رو دم ببونه، اصلا هنر چیه که فقط صرف خیال است، اصلا باید بیانش بشه خود این هنر چیه. حالا من حیصل مجموع، حالا جمع بندی خود من باشه نسبت موضوع، میگم که انگار با انگار زبان اگر داریم میگیم که یه هنری میخواد تا بود ما را به بیان بکشه، ما انگار در تاریخ واقع شده ایم که نمیتونیم آنچه ما فی نفسمون است انگار انتقال بدیم، یعنی چه که در درونمونه انتقال میدیم میبینیم نمیشد. اینجاست که نظرم این تیتر که الان به استقبال حرف آسیدن بریم انگار آوینی میخواد و البته خوب خصوصیتش هم سنگین بودنش است. انگار چون هنر از یه بچی انگار نرم و لطیف است، از یه بچی حالا بقولای داوریم گفتن که حافظه برای هر کی بخونی ولی که بی سوادم باشه تصدیق میکنه، انگار جنس حافظ طولیه که میتونه هر کسی تصدیق کنه، اما انگار هر کسی هم به لایه‌هاش مرتبط نمیشه. این چه نوع زبانیه؟ انگار قرآن یه زبانیست که ساده تر از زبان نبیه، ساده تر از زبان امیرالمومنینه، اما انگار با یه وجه دیگه که انگار هر کسی میتونه انگار تصدیق کنه، اما با انگار هی لایه‌های عظیم و عظیم تری پیدا میکنه. انگار گفتی که میتونه با گفت آخر و زمانی باشه فقط گفت قرآنیه. گفت قرآنی هم داره، من نه این که فقط کلمات قرآنی، با همین جنس انگار حافظه. حافظم زبان ساده‌ای که ظاهره و عنیق و باطنه و عمیق میتونه بسن.
خواهی شد چه
بگم؟
داستانه پادشاه و کنیزه، وقتی که پادشاه با یه ولی الهی روبرو میشه که از طرف غیب اومده به سمتش میاد، یعنی آینده است، وقتی میخواد توصیف کنه ملاقات یه دفعه باب خیال آواز میکنه، چند بیت فکر میکنم خیلی کمک بحث میکنه، میگه میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال، نیست وچ نیست وش باشد خیالن در روان، در جهانی بین خیالی
خود روان،
بر خیالی صلحشان و جنگشان، و خیالی فخرشان و ننگشان، آن خیالاتی که دام اولیا عکس محرویانه بستن. حسم اینه که ما وقتی خیال میگیم عالم مثالانی میگیم که در چنار عقل و در چنار عالم ماده، انگار نحوه وجودی که بهش میگیم تجلی، انگار خیال این باب آواز میکنه. یعنی هنر رو تجلی حس میکنم اینجا یه خورده هست و نیست معنا پیدا میکنه.
بعدنا اگر باز میگم بیچاره خیلی زحمت کشیده خود کربنه اینا، اما خیلی اصلا مگه حقیقت جز خیاله؟ یعنی اصلا شما شهود قلبی دارید یا شهود قلبی انتظایی است؟ ما شهود خیال داریم. حالا جوابی خواهید داد. خب اصلا دیست شما میبینید همون آینه، بگوید آینه معناس و صورت و معنا آینه، نه اصلا یعنی آره وقتی شهود میکنه چی شهود میکنه؟ آینه صورتی که سراسر معناست. خب اسمش خیالست یا شهود قلبی های ناز و واژه ها را ما بلکه بشینیم بازخوانی کنیم. تو پاورقیه اون کتاب ادب خیال و عقل و قلب معرض داشتم که توهم بذاریم کنار، آخه ما اینا رو قاطی کردیم. ببخشید الله، خیال خیلی عجیب تمام سرمست دیگه. خود ابن عربی های نامی اجا میفرماد میگه جبرئیل در متن خیال پیامبر دیدن، آخه دیدن جبرئیل ها. خب آخه کجا میشه دیدش؟ تو عقل که نمیشه دید. قلب یعنی چه؟ ما اصلا نمیفهمم قلب یعنی چه. اگه قلب عبارت از صورت معناست، خب این همون خیال است. ببخشید حالا شما فرماشه.
اگر قرار باشه که حقیقت همین خود بود ما باشه، خارج حقیقت که چیز جدایی نیست، و اگر قرار باشه که تاریخی که الان به صحنه اومده، حقیقتی که در انسان ها به ظهور میاد، حقیقت جهان میان دو جهان باشه، نه سنت و نه مدرن که به قول حالا به تعبیری تاریخ انقضاش گذشته، پس هر انسانی، هر کسی که حرفی میزنه، گفتی داره، گفته جهان میان دو جهانه. حالا یکم شاید بعضی اوقات ما میخوایم نمیدونم با یه ادبیاتی بگیم که آقا تو باید با
جهان میان دو جهان حرف بزنی، اصلا این یه چیز دستوری فرمایش که نیست که، یعنی هر کسی از زبان خودش حرف میزنه، با بود خودش حرف میزنه، داره از به وجهی جهان میان دو جهان رو بیان میکنه. و بعد در جمع این بود هاست که یه دفعه میبینید اون جهان میان دو جهان اون حقیقت نمود پیدا خودشو نشون میده. و حالا به قول معروف همه که اون هنر و ادبیات رو، من خودم چون که خیلی چیز ندارم، همه اون هنر و ادبیات رو همه ندارن. شما توی حالا چیز ادبیات ما هم که نگاه کنید، یه دفعه تا حقیقت میمده به صحنه یکی این وسط، یه دفعه مثل فردوسی، مثل حافظ، اینا اون حقیقت رو با زبان هنر بیان میکرده و موندگار میشده. ازا یکم توی به صحنه اومدن همه منتها با بود خودشون، اینا حقیقت چون وجوه مختلف داره دیگه، یه وجه از یه نگاه نیست که ما بگیم آقا اگه با این ادبیات اومدی تو صحنه تو جهان میان دو جهان رو مطرح کردی، اگه نه تو نه تو ملمس. باید همه رو به عنوان اون گشودگی که فرمودین به استقبال حرف رفت و ببینیم که از چه وجهی این داره ورود میکنه با بود خودش. یعنی من که هر کسی بودش، اون مثلا نوجوان، اون جوان، خود به قول معروف حاج قاسم، هر کسی با بود خودش داره میره به استقبال. یعنی ما اگر که اینطور باشه، حالا من اینا رو به عنوان پیش فرض گرفتم نه به عنوان مسلمات، اگر اینطور باشه که واقعا الان حقیقت جهان میان دو جهان حقیقتی باشه که حواله تاریخی ماست، خب پس همه در اون حواله تاریخی حوالت تاریخی هستن. نمیشه بگیم آقا تو هستی تو نیستی تو. بله یه کسی با زبان خودش حرف نزنه بخواد با زبان گذشتگان حرف بزنه اون یه بحث
نکته خوبی است، یعنی اینا غفلت ازش نشه.
ولی اگه با زبان خودش داره حرف میزنه، که به نظری من هرچی ما پایین تر میایم تو سن، از مثلا شما 50-40 بیایم زیر 40-30 یا 20 اینا، عمدتاً با زبان خودشون دارن حرف میزنن. و اینایی که با زبان خودشون حرف میزنن، این باید شنیده بشه، ببین این چه وجهی از حقیقت داره نمود پیدا میکنه و داره بیان میکنه. این همون حوالت تاریخیه. حالا باید جمع کرد بین اینا، یه وقت این وجهشو میبینه، این وجهشو میبینه، یه چیز فرمایشی یا دستوری نیست که بگیم تو باید به زبان جهان میان دو جهان حرف بزنی. اگه حرف نزدی تو زبان سنت حرف زدی یا زبان موده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیز نکته ای که من به ذهنم میرسه توی اون بحث بیان که فرمودید، خب همیشه یه سوالی برام وجود داشت، این که ما چرا وقتی میگیم یه کسی شهادتین گفت مسلمانه، این انگار تذکر به همچین وجهه در واقع بگیم رازآمیز زبانه، انگار که در واقع وقتی کسی شهادت بر یک امری میده در اون جهان محقق میشه به یه نوعی، اصلا جهان آغاز میشه. همون چیزی که حالا شاید ما بگیم با بعثت هم در واقع همین اتفاق داره میفته، یعنی با بعثت زبانی داره به انسان به اصطلاح تعلیم داده میشه که اسلام و راه اسلام محقق میشه. در واقع پیامبر انگار یه بیانی رو در نسبت با مردم پیش میاره که این مردم این شهادتین رو میگن و این شهادتینه که مدینه و شهر پیامبر باش ساخته میشه. گویی اونها توی راهی قرار میگیرن که اون شهر به توسط اون راه اون زبان داره ساخته میشه. و یا حالا اون تعابیری که مثلا ما داریم قولو لا اله الا الله تفلحو، انگار که ما هم در واقع تو جهان جدیدی همچین جایگاهی هستیم، یعنی این بیان ما و این که خب بحث میشه که ما باید به زبان بیایم در واقع خود این راهه. یعنی شاید غفلتی که ما امروز داریم غفلت از همین مسئله زبانه. زبانی که ما امروز داریم به نوعی بگیم زبان فروبستگیه، زبان بن‌بست هاست، یعنی زبان منطق و زبان ریاضی، زبانیه که در واقع هیچ انتظاری درش نیست، هیچ گشایشی درش نیست و به تعبیری دعوت به عالمی نیست. اما این زبان شاعرانه و حالا زبانی که حالا اینجا تعبیر فرمودید به هنر و ادبیات، زبانیه که امکان بودن انسانها رو فراهم میکنه، چون انسانها در واقع نمیتونن در زبان ریاضی و منطق بودن خودشون رو احساس کنن. اگر تفکر به معنای این زبان شاعرانه به میون بیاد، در واقع این طور میشه گفت که حالا با این طور بگیم راه باز میشه. حالا اون نکته ای که ابتدای صحبتتون فرمودید که نظرم حالا اونم نکته خیلی مهمیه، اینه که در نسبت با عبودیت ربوبیت حاصل میشه و اصلا اگر رونده راه نباشه راه پیش نمیاد. این اینجا زبان در واقع این نوع این اینجاست، انگار زبان اینجایی است که وقتی که به میون میاد، وقتی که تکلم به این زبان حاصل میشه، راه هم باز میشه، راهی که شاید امروز هیچ تصوری ازش نیست. و خب اینطوری بگیم مثلا جریان های فکری، حالا روشن فکری ما، یکی از مشکلاتشون اینه که شاید در غفلت از زبان در مناسبات نمیدونم روزمره به دنبال راه میگردن، حالون که پدید آمدن یک زبان دیگری راه دیگریست و راهی که حتی با زبان محقق میشه.
خیلی به نظرم مهمه با. یعنی ما خلأ این مسئله را حداقل حس کنیم، حالا نمیتونیم که اگر نگیم نیست هیچی که جلومون به سوی ما بیاد. حالا به این تعبیر من نظرمست بازم نگردارین که با یه نوع گفتن است که زبان گشوده میشه. چه گفتنی؟ گفتنی که حس حضور تاریخی درش نهفته باشه. ببخشید.
نه ازم همین بود که خب ما الان جریان هایی که مثلا امروزه مثلا ما رو دارن تحلیل میکنن، انقلاب رو مثلا به تعبیری مثلا ایران رو دارن تحلیل میکنن، خب میگن این راهی که مثلا فرض کنید که آقا میگن این کجاست، این راه خود بیان رهبری
خود شما
و اصلا من ازم اینه که خود همین بیان راه است. یعنی به خود این بیان اگر بر ما پیش بیاد، همه ما توی اون راه قرار میگیریم.
و اینا دوباره من تاکید میکنم، ما وقت تو راه هستیم که دیگه دغدغه اینا نداریم که حالا چی میشه. من دو سه جلسه پیش دوباره اینو گفتم، ما خب پیدا کردیم از جهتی مسئله را، ما اصلا دغدغه این که اونا دارن میگن آقا نه حالا مشکلاتی پیش میاد و بعد آینده میشه، مثلا آینده همه حالا برای ما مثل روز روشن است، نه با واژه‌های نمیدونم جامعه شناسی یا روانشناسی. خیلی مهمه که ما بفهمیم که در تمام مرکز هستی حاضریم. با این بفرمایید.
نه حالا همین من احساسم اینه که خب ما یه مقداری شهامت این بیان رو نداریم شاید. یعنی اون چه که در واقع آقا دارن امروز تبیینش میکنن و ازش صحبت میکنن، ماها شهامت این بیان رو نداریم. اگر شهامت این بیان بر ما پیش بیاد، انگار ما در این راه مستقر میشیم و اون چه که در واقع مثلا حالا میگم توی بیانه مثلا رهبری هست، اگر شهامت گفتنش بر ما پیش بیاد، ما هم وارد همون راه میشیم. حالا من مثالش مثلا توی همین فضایی حتی مثلا جنگ اقتصادی و مثلا اقتصاد مقاومتی اینا میزنم، خب ما وقتی نگاه میکنیم به مثلا عرصه، حالا کسانی که در حال تحلیل مثلا حتی جریان های انقلابی تحلیل مسائل اقتصادی هستن، جرأت گفتن آن چیزی که خود آقا میگن ندارن و به همین دلیل وقتی که از تریبونا میان پایین میگن که خب کو این راه، در حالی که خب ما به نظرم اگر بتونیم اون بیان رو داشته باشیم توی این راه قرار میگیریم. ببخشید داده
دیگه بحث خوبیه جا بحث. من یه نکته باز عرض کنم. ببینید بودنمون شدت و ضعفش نباید ازش غفلت بشه. و فرمایش آقای شاه چراغی تقریبا اگه کسی حس حضور تاریخی انقلاب اسلامی درش بیاد بودنش بودن اصیلی است، اما اصالت بودن و جناب صدرا در عین اینکه وجود رو اصیل میدونه منکر شدت و ضعفش نیستا. هر چه بیشتر بگی بیشتر این بودنت شدید میشه. و از بحثای خوب اسفارم هست که ما اینجا تأکیدمون تو این متنم همین است. وقتی هر چی میگی میبینی همون که هستی را بیشتر در واقع خودت یافت میکنی. این باید ازش غفلت نشه که با این که در بودنیم که کاملا حرفتون درست است، بودنها آینه های همدیگه میشیم. چون همه من یه بار دیگه هم عرض کردم واقعا آدم حس میکنه تو فضای زید ولایت و انقلاب اسلامی همه در آینه بودن همدیگه دارن همدیگه را تفسیر میکنن. اما این به این معنا نیست که آخرش ما زید ولایت یه شدتی از بودن خودمون را حس میکنیم و بعد گفتمون هم یه گفته شدیدتری میشه برای اینکه بودنمون را بیشتر شدت ببخشیم.
جواد تبیین و روایت که حضرت آقا میگن از همین جنس
باشد باید روش فکر کنیم. میگم من مصداقش نمیدونم ولی میگم یعنی باید یادمون باشه که این اصالت وجود انکار شدت و ضعف وجود رو نباید بکنید. ما بودنمون را همه داریم اما بگو تا شدیدتر بشی، حساس باش که چه چیزی از خودت ظهور بدی که این شدتت را درش معوا بگزینی. ببینید خوشحال میشیم که یعنی از اون بر من میگم ما در مغز عالم حاضری، مغز هستی. خب بلکه هستی هستیه دیگه، اما آیا این هستی میدانی نیست به سوی باز شدن یک جهانی بس آغازین تر؟ انا لله و انا الیه راجعون. بله بفرمان رفقا بفرمان.
فیلم دار خوبینا من اولین بار بود یه مستندی که یه دار خوبین مونده بود و دار خوبینا تقریبا تونستن یه صورت خوبی ازش بدن. ما اینجا سوی نظرم این که مثلا اول تعمی کارا شروع میکنم یا اونجا بعد یواجاش نونوایی میزنم کارخونه یخ میزنم عجیب است. بعد یه زندگی این کار اونجا میشه و این کار کلن جنگ به کل عوض میشه، چون جنگ یعنی رفتن و کشتن و طرف اونجا زندگی معنا داره، یه زندگی معنا کردن اونجا. و احساس کنم تونستن شاید یه مقداری اون مستند دار خمینی نکته رو متذکر بشه که این من دارم حاج حسین خرازی بودن خودش رو تو این ساختن دار خمینی پیدا میکند. یعنی بود خودش انگار دارد، عجیب مسابقات هست، تئاتر هست، گریه کن هست، نم ورزش هست، یه چیز عجیب غریبی که اصلا آدم میدفعه نگاه کن آخه این چطور شد آدم اون موقع تو دل یه جنگ
تئاتر
تو جنگ تئاتر است مثلا. آخه بعد مثلا خب شعرشون نگاهشون اصلا انگار این فداست که این مسئله که انگار خود میخواد انگار خود حسین حجاجی که حسین خرازی که حسین خرازی که دلش میخواد که این بودش را بکشد بیرون و بودش تو همین و هم میگه قنادی هم میخه کیک باید بسازین برام. یعنی این چیه که این آدم اونجا دارد به چی فکر میکند یعنی این چه حسی را برای خودش ایجاد کرده؟ به نظرم همون که گفت دانشگاه کارخانه چیز انسانسازیه، دانشگاه انسانسازیه، دانشگاهی را به نظرم من بابش را باز جبهه
دانشگاه انسانسازی.
آره دانشگاه انسانسازی به نظرم اون این الان این من احساس کنم آخرین حرف آقای نجات بخش حرف از این جهت داشت که اونایی که مثلا میگن که آقا اقتصاد مقاومتی و میخوام وایسن تحلیل کنن اقتصاد مقاومت که هیچ وقت کار جلو نمیره. ممکن میگه آقا اقتصاد مقاومت یا الهال و بلند شد تو این بیان باید خودمون رو پیدا کنیم، بعد پیدا میکنه و میشه، باقیه نمیتونن انگار پیدا کنن، انگار توی همین ترس مواجهه ماست. و انگار اگر برای خود من اولی فیلم که بعد نشست صحبت کردم گفتم من همیشه برام سوال بود که حاج قاسم چرا میگه رکن جنگ حسین خرازی، احمد کاظمی و حسن باقری، بقیه فرموندند اما اینا ارکان جنگ. این چی تو اینا وجود داشته است که در حسین خرازی، احمد کاظمی و حسن باقری انگار این چیزی که آقای نجات بخش بهش اشاره میکنند و آقای انگار خودشونو در امامی پیدا کردن، در گفته امامی خودشونو تماما پیدا کردن به تمامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا پیرو به حرف آقای نجات بخش، شاید حالا من تو فضای بچه های هنری کشور، حالا اونایی که منتسب به انقلاب اسلامی هم، حتی خب یه وضعیت عجیب جالبیه کلن کشور، ولی اونایی که منتسب به انقلاب اسلامی هم، توی این سال ها عجیب سایه سیاست اجازه خیال انگیزی بهشون نمیده. حتی سیاستی که شاید از دل حرف مقام معظم رهبری برمیاد که آقا مثلا برید جبهه بزنید، برید نمیدونم کار هنری بکنید فلان، و اینها تا میاد پایین شروع میکنن به دستورالعمل ها، نمیدونم جشنواره اجرا کردن ها و امثال هم. بعد خب میری میشینی که مثلا برای انقلاب اسلامی حرف بزنی، برای انتخابات، حتی من قول میدم همین الان حرف ها چه گفت که الان روزا هم خیلی داره سر صدا میکنه که جوان ها رو ناامید نکنید، هر کسی که ناامید بکنه، این جمله ای که ها گفتن اینو بذاریم وسط و بگیم آقا در مورد این یه کمی حالا یه کاری بکنیم، یه خورده خیال انگیز باشیم، نمیتونیم. یعنی اینقدر سایه سیاست شدید روه و حتی من به بعضی از این دوستان گفتم آقا اصلا بی خیال جنگ رسانه رو، بزنیم یه کمی خودمون باشیم، بزنیم یه کمی ببینیم که یه چیزی میخواییم بگیم، هی میخواییم بگیم، نمیذارید بگیم. من حتی یه تصویری رو از یه فردی که اصلا منتسبه به انقلابم نیست و کاری نره براتون فرستادم، شما یه عبارت هایی رو نوشید پاش که انگار یه بچه بسیجی نوشت این طرح رو چشیده، و من وقتی براش اون فرد اون رو فرستادم گفت اصلا تعجب کرده بود، میگه میشه اینجوری هم نگاه کرد. یعنی برای همین میگم فضای جالبی شده، اون که از سیاست بیرونه و حالا به ظاهر منتسبه به انقلاب و اسلام هم نیست، خیلی راحت تر داره حرفش حرف میزنه، میگه
همچون آقای چراغی خودش بودنش را حس کرده، ما نمیفهمیم که این بود در همون حضور در تاریخ اصیل انقلابه.
آره ما امروز این درگیری با این سایه رو خیلی داریم و این سیاست زدگی روی هنر و هنرمند خیلی جاریه.
من هی تردید داشتم بخونم نخونم که حالا هوای میزو خراب نکنم، تقصیرش. آقای داوری میفرماید که تو اون 19 آبان 1400 یه پیام دادن به حمایش فلسفه در ایران. یعنی در مقابل فرمایش شما نیست، ولی میخوام بگم که نمیدونیم واقعا، یه جاهاییش به یه اعتبار همین حرف شماست، به یه اعتبار هم نیست. فلسفه سخن زمان است و زمان ما که زمان اسرت نیستنگاری است، نه فقط زبان گویای فلسفه ندارد، بلکه گفتگوهای رسمی و اداری و نوشتن قوانین و مقررات نیز در آن دچار لکنت شدید شده است. فرهنگ در شعر و فلسفه یا هنر و حکمت زبان باز می کند و راه خود را روشن می سازد. بعضی نشانه ها حکایت از این دارند که لکنت رو به شدت دارد و چنان که در گفتارها و کردارها می بینیم، بیخردی و جهل به سرعت گسترش می یابد و سخن و رفتار بیخردانه و احمقانه با استقبال بیشتر مواجه می شود. اما چون آدمی نمیتواند بی زبان و لال باشد، میتوانیم امیدوار باشیم که وقتی کار به نهایت نزدیک میشود، پیک نجات هم شاید برسد که مولای پارسایان فرمود اند تناه شدت تکون الفرجه. با اینا چیکار کنیم؟
خب درلینه دیگه این حرف
همین، یعنی ما واقعا
شدیت منجی ظهور میکنه ده ایشون مصداقش آوردن. بر
خب میگم که ما واقعا به این، حالا ما که میگیم یعنی این جامعه ما، این بچه های مثلا انقلابی، جوان مؤمن انقلابی، اصلا به تناهی شدت که نمیرسه، اصلا او اصلا اینجا نیست. و یعنی مثلا من یه مثالی بزنم دیگه، حاج قاسم مثلا، یعنی بالاتر از حاج قاسم که به نظرم اصلا زبان اونجا لکنت پیدا میکنه. نمیدونم چه جوری میشه در موردش حرف زدیم، ولی همین رو ما الان همین الان داریم و بدترین وجه ممکن تغییر میشه تو جامعه. خب زبان ما اینه،
نه زبان ما عبور از این است. برای همین ببین خودت راضی نیستی، یعنی میگه حاج قاسم رو کشتید، یعنی شما حاج از گجا گفتید حاج قاسم رو ترامپ نکش، ما کشتیم. برای اینکه این گوهری در میان این سنگ است، ما باید این گوهره از دل این سنگ در میواردیم، نه اومدیم که یه عکس چسبوندیم رو این سنگ، گفتیم این حاج قاسمه، یعنی کشفش که خودتون که بهتر. ولی عجیبه که بچه ها انگار دنبال یه حاج قاسمه هستن که خاطراتی که از حاج قاسم می نویسند اینا، حاج قاسم نیست، خودتون میدونید یه چیز دیگه هم میدونن حاج قاسمه. یه وقت شما میگوی که من اینجا نشستم دارم قلوف میکنم، یه وقت میگم که ما انگار داریم با هم دیگه به دنبال یه حاج قاسمی میگردیم که اون حاج قاسم هنوز متولد نشده است، اما این انقلاب توان اینا داره که انتظار بکشیم متولد بشه، و حالا تازه وقتی متولد شد دوباره، حالا تو این شماره بعدی شاید کمک کنه، تازه آغازیست که ما بازم هنوز نه، این هنوز نه ای که انقلاب اسلامی جلوی شما گذاشته است. دوباره برمیگردیم به فرمایش شما که ما این جمله رو داریم دیگه، مال جامی، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش با یک کرشمه به منزل رسیدن. ما رندان جرعه نوشمون را داریم یا نداریم؟ ما که نمیخوایم که ای دل قوی مدار که مردان مرد را در سنگ لاخ وادیه پیها بریدن، قبوله یا نه؟ بعضی سردار آشی کس خوردن. اما یه چیزی هم آخه این وسط پیدا شد، ما اونجا نشستیم، من دوباره تأکید دارم که ما یه جایی نشستیم که با یه کرشمه به منظر میتونیم برسیم، و این رو یادمون نره، یعنی ما اینو یادم اینجاست که آره من شماره دوم و سوم، یعنی 93 و 94 اینجاست که کنار آقای دکتر داوریم اما رندان حاضریم. ببینید دکتر داوری یادتون باشه نمیتونه مثل ما حرف باشه بزنه، اصلا تکفیرش میکنم، اما معلومه که اصلا خود همین واژه جهان بین دو جهانه که یادتون نیست که این واژه مال آقای دکتر داوریه. این همه ما تونستیم از این واژه، سه تا کتاب نوشته با یه بابا، یعنی این معلومه که این مرد یه جاوایی را دوباره، خیلی عذر میخوام دارم اینقدر تاکید میکنم، ما مواجهه میشیم با این مرد، یهو میبینیم یه چیزی را میگه و بعدم میره پکارش انگار نگفته است، ولی ما گرفتیم و نذاشتیم که تموم بشه. یعنی دقیقا میگم نمونش این جهان بین دو جهان بسیار پرمعنا، چند تا معنای اینجوری داره، ولی بعد حالا خود ایشون مجبور است با اون ادبیات سخن بگه، ما که میتونیم ازش، همین که میگه که آقا این هست ولی من نتونستم درش حاضر باشم. حالا ما میگیم که چرا این جا داره برای این که حداقل یه عده حاضر باشن. من یه بار دیگه هم عرض کردم، خوز میخوام هی دارم میگم عنوان اشاره را اگه یادون باشد و تذکر را ما آوردیم گفتیم گویا ما تذکر که میتونیم باشیم. خب خیلی مهمه که حال شما مثلا آقای مرحوم آقای دولابی، من مدتی میدونم که همونجا زندگی میکردم، ما که تو اون بحران اینا هیچ وقت من آقای دولابی را ندیدم، چون من دقیقاً اون جای زندگی کردم که با دروازه دولاب شاید نیم ساعت راه بود، ولی فضایی که آقای دولابی خدا رحمتشون کنه ایجاد کرده بودن فضای تذکر حضور خوبی بود. ما هم جلسه آقای موسوی خوینی ها رو می رفتیم که بسیار جلسه های سیاسی تنگ مردهی بود، می رفتیم و قهرمانش هم بودیم، هم خبرهای آقای دولابی را داشتیم. ببینید این وسط آقای موسوی خوینی ها با اون رویه که مرحوم شهید بهشتی بد فهم داده است اینا کمونیست است این کارایی که میکنه، خب واقعا کی تشخیص درست داد؟ ما خیلی بهمون برخوردا، یعنی اقلا من بیش از 100 جلسه بحث آقای موسوی خوینی ها را یا پاش بودم یا گوش دادم و خیلی هم بهمون برخورد که میگن این کمونیست است، کجاش کمونیست است، قد خوب قرآن میخونه، ولی حالا اون مرد الهی چطوری بسی. اما اینا میخوام عرض کنم که آقای دولابی هم یه جا بود که هیچ جا نبود، اما تذکر خوبی بود برای حضور ما تو اون صحنه. شاید بشه این حضور رو ما
تذکر جاری بود یا گوشه شما شنوا؟
نه جاری بود، یعنی بچهای مذهبی انقلابی که حتی خب ما اکیپی میرفتیم سراغ آقای خوینه ها، یه تیپمون قشنگ رحیم دیگه مثلا تیپ اینا، تیپمون میتونستیم با این نحو تذکر خودمون رو از اون گردونه میردامادی بگون میردامادی اسم
محسن
اینا شدیدن اصلا خودش کارگردان آقای خوینه ها بود، ما پیش اونا نبودیم. یعنی این خوبه که میخوام همش یه کلمه بگم، اما این تذکر آقای دکتر داوری یا اینا رو نمیخوام مقایسه کنم با آقای خوینی اینا، ولی یادتون باشید ما میتونیم یه تذکری باشیم که آقای داوری هم به درد بخور بشید. امروز یکی از این بنده خدا برای من نامه نوشته، گذاشتم هم رو کانال، الان ببینین عجیبه، میگفت که من 10-15 سال از شما که جدا شدم به خاطر آقای عبدالکریم یا داوری یا اینا بود، حالا میشنام طور نیست آقای صادق گرفتاری، آقای صادق دهقانی شده بود، بعد حالا برگشته بود، حرفش اینجا بود که این برگشتن من یه نوع حیاتی جدید شد برام و تذکرایی که حس میکردم شما دادید از اون کفر، از اون کفر شدید در آورد. وقت عجیب است داوری کنار آقای عبدالکریم میفهمید، آقای داوری کنار آقای عبدالکریم اصلا نیست بین خدا و خدا، ما که نمیخوایم تعارف کنیم که، ولی ببینید چی تو شده. حالا ما نباید آقای داوری طوری بفهمیم که اتفاقا پیش ماست، این شماره بعدی و شماره بعدی زمان نداریم نمیخونیم، شماره این دوتا شماره دقیقا همینه، شماره 93 میگه آقا اتفاقا شما باید به همین مسائل محیط زیست و اینا حساس باشید، اما با این حضوری که در شماره 92 میگه که در عین اینکه شاعرانه حاضر باشید. زبان آقای داور اینجا رکنت داره. شماره بعدی 94 که دیگه صراحت داره دیگه، توسعه نیافتگی و نحوه عبور از کدوم توسعه نیافتگی ما ازش عبور میکنیم، اون توسعه نیافتگی که آقای داوری هم میخواد عبور کنه، ولی اونجا فقط ایشون دادش را میزنه، دردش را میگه. من خواهش میکنم اینو بعد خودتون مطالعه کنید، عجیب مؤثره. اگه شما شماره 92 را با ما همراهی کنید، ما یقیناً این مشکلاتی که امروز داریم و شدیداً هم داریم و به ظاهرم داره از پامالا در میاده، راه های عبورش را به زیباترین شکل داریم. حالا هر وقت خواستین این متن رو با هم بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
السلام علیکم.
من یه صحبتی که شما تو تمدن زایشی دارین دا میخوام روش یه تمرکزی داشته باشم.
بلند.
یه صحبتی تو تمدن زایشی داشتین، من میخوام روی این یه تذکر یا یه تمرکزی بدم. میفرمایید که الان ما داریم در مورد تاریخ زمانمون صحبت میکنیم دیگه، تو این کتاب میفرمایید که ملا صدرا تو زمان خودش فهمید که باید یه مباحثی ها مطرح کنه که اون فلسفه بود، شب و روزش ها گذاشت و میدونست اینایی که الان مینویسه اینایی که الان باش مواجهن متوجه نمیشن، تاریخش ها ندارن. بعد به امام خمینی که میرسیم تو تاریخ امام خمینی، خب ملا صدرا یه گامو برداشته که فلسفه است، امام خمینی تو تاریخ ما سیاست رو بهش توجه میکنی که گام بعدی منه. من سیاست رو اینجوری میبینم که سیاست یعنی اون نسبت ها، این که امام علی علیه السلام میفهمیند از سیاست و رعایت و حق الله، رعایت و حق النفس و رعایت و حق الناس. وقتی ما به نسبت ها میخوایم توجه کنیم، اون نسبت چیزی نیست که انتزاعی باشه، یه حضوره. وقتی یه حضور باشه، بعد یه طرف ها میبینیم که امام خمینی مدرس میفهمید، آیت الله مدرس میفهمید که سیاست ما عین دیانت ماست. وقتی امام خمینی ها بهش نگاه میکنیم، سیاست میگه همون ولایت. خب بعد انگار وقتی ما وارد ولایت میشیم نمیشه عاشق نشیم، انگار باید سیاست ولایت عشقا با هم دیگه ببینیم،
عشق ابژه شده یا عشق شعف وجودی،
همین عشقی که حس حضور داره، اون که حس حضور داره. وقتی حس حضور داشته باشه، ببینی وقتی ما داریم میگیم سیاست یعنی حس، اون نسبت ها، اون نسبت هایی که با حس حضور داره اتفاق میفته، انگار اینجا معنای عشق پیدا میشه که از حالت انتزاعی خارج میشه. وقتی از حالت انتزاعی خارج شد، انگار شما باید به انتظار بشینی تا اون اتفاق بیفته، نمیدونیم که میفته، اما باید اینقدر این انتظار برات معنا پیدا کنه که اگه اون یه لحظه یه اومد، اون یه لحظه یه رو شکار کنی، اگه شکارش نکنی اون بودنت معنا پیدا نمی‌کنه. بعد اینکه فرمودید که فرمودن که شما ابتدای جلسه فرموده بودین که ربوبیت وقتی اتفاق میفته که عبودیتی رخ بده، انگار حاج قاسم ها اینجا آدم میتونه ببینه. حاج قاسم ها اگه من همینجوری ببینم، انگار تو همه جا هست، اما انگار حاج قاسم یه جایی ایستاده که تو ایستادنش مصداقش فرق میکنه. وقت وحدت عین کسرت و کسرت عین وحدت انگار تو حاج قاسم میشه بهش رسید. وقت اگه آدم بودن و هستشا اینجا بتونه بر خودش معنا کنه، انگار اونجایی که باید بیسته میسته، شاید هم خیلی ها بهش بگن کارت اشتباهه، اما چون میبینه و اون دیدن براش اتفاق میفته، پاوای میسه برای اون قضیه. این چیزی بود که حس کردم میشه در موردش گفت.
البته من نظرم از که ما در گردونه قرار نمیگیریم که اشتباه و درست پیش بیاد، از میخواب این هم بد نیست، حساس باشید روش. ببینیم این هم یعنی وقتی شما واقعا در موتن استقرار وجود هستید، غلط و درست معنا نمیده، شدت و ضعف معنا میده. من در دونست این هم خط هاست، قبلا بحث شد، ما نباید جایی باستیم که جدال بین درست و غلط پیش بیاد. گشودگی همین هم میگن که هم که هر چی بگن یه وجه درست داره. حضرت آقا باز دوباره همین تو هم صحبت اخیرشون فرمودن، وقتی یکی مقابله ما واسطه است، ولی اون نه اون دیگه خب، ولی خیلی ها کنار ما هستن یا با من مخالف هستن، حق حضور دارن. این حق حضور رو ما اینقدر براش جا قائلیم که معتقدیم که معنای غلط و درست نباید خیلی پیش بیاد. ببینید تو داری بحث وجودی میکنیم، یه وقت اسم میخواییم بحث فقهی بکنیم، خب اونجا خودش تکلیفی میخواییم مشخص کنیم، ولی ما وقت در نسبت با وجود داریم با هم صحبت میکنیم، ما دملا تله نمیدیم که یا درست است یا غلط است. ما هر چی طرف بگید بچه وجودیش را تفسیر میکنیم و باش در میون میگذاریم. جا بحث دارید هر وقت خواستید بحث.
آقای افخری بفرمایید. بگو نکته دارم.
با کدوم صوت؟
حضوری دارو؟
آره باید که در وسعت بیاید.
بعد این بحث هنرهای نکته مطرح میکردیم و زبان میشه مثلا سکوت هم در همین نسبت یه زبانی باشه.
بله عرض کرد یه جا مفصلم به لطف الهی، بحث کردیم کی سکوت کند. سکوت گاهی بسیار سخن بشتش هست وقتی طرف گنگ نباشد. مفصل جز اون صدای سوم بحث خوبی است که خب بگون کی سکوت کنه، کی سکوت کنید. به این راحتی نیست. بله چرا، خدا میدونه. من واقعا معتقدم گاهی آقای داوری با نگفتنش داره میگه که یه چیزایی هست که بدانید. چرا، حرف خوبی است، این مثال خوبی زدی. بله
یه طرف قضیه شهامتی که های نجات اشاره کردن، بعد این بحث ایشون مکملی این بحثه و آقای داوری که لا تو حرک به لسانه که لتعجله به، یعنی منتظره که براش وارد بشه و بگه.
بالاخره یه بحث خوبیه، یعنی این که سکوت کجا چقدر بلندتر از گفتن است، اینم پیش میاد یواش یواش برای ما.
چون آقای فاطمی همینجا خالی یه بحث داشتن که تو نوتای موسیقی، اون چیزی که موسیقی رو هنر میکنه، اون قسمت های نوتای ساکتی
که واقع میشه که بعد شروع بشه. بله این هم هست. بخواهیم چیکار کنیم
دیگه؟ نکته نداریم آقای اصفهانی؟ نکته داریم بگو. عرضم به حضورتون که یه اشاره خیلی مختصر اون اول بحث، اگر که سمیع بصیرا رو نمیگفتید احتمالا مثلا ما زبان بسته ها دق میکردیم. اونجایی که لکنت در زبان هست و حالا ما که سکوت بلد نیستیم، ولی یه وقتایی آدم حس میکنه که صاحب بیانم نیست، اونجا میتونیم به شنیدن پناه ببریم. یه ویژگی خیلی خوبی که به نظری من بچه های جبهه و جنگ در نسبت با فرماندهانشون داشتن، که شاید مهمترین ویژگی بعضی این فرمانده های شاخص بیانشون بوده دیگه. یعنی خیلی، حالا اینا چه بسا در دلاوری نظامی هم آورد زیاد داشتن، بعضی اینا چهره های شاخصن چون صاحب بیانن. یکیش دیگه مثلا گل سرسبدشون حاج قاسم دیگه. حاج قاسم حقیقتا یه آدم صاحب بیان، الان که داره حرفش رو میشه کاملا بیانش بیان صادقانه، چی بود تعبیر شما؟ صادقانه و در عین خداگاهی، عین صدق. نسبت بچه های جبهه و جنگ و امروز به نظر ما، نسبت به نظر من پناه ما نسبت به بیان صادق گوش قبوله، گوش صادقان است.
بی بصیرت نیست قبول خرده، خرد خاموش کن نیست که میدونید خیلی میفهمیدن که میپذیرفته. خیلی نکته خوبیه، چون هی بحث این است که اینا تنوری نم شیعه تنوری نه، هم متن رو بخونید متنش، یعنی از بس میفهمید است امام بزرگ گفت تو همین کتاب بفرمان حاج قاسمی که من میشناسم طور نیست، من اینا میگه که وقتی آقا گفتن که 25 سال دیگه اسرائیل از بین میره، حاج قاسم اون وقت گفت ایشالله نگفتن، نداشته باش
کاش نگفته بودن.
آره سب کن متنا بند. بعد میگه یه مدتی که گذشت که حاج قاسم بیشتر آقا رو فهمید، گفت هرچی آقا بگه حق ماست. ببینید سیر داره خود قضیه، یعنی بصیرت این که هرچی وقت این بنده خدا کار خوبی هم کرده است. این شیعه تنوری را به نظر من ما تو عرفمون بد میفهمیم. شیعه تنوری یعنی اینقدر افقش بلند شده است که یک نوع یگانگی با عقل امامش پیدا کرده است. ما اینا مگه میشه؟ ما دین ما هیچ وقت ما به ماده است دوندن که چی میگن جاهلان تبعیت، ما دینمون این نیست. وقت عجیبه که خب بگم مد خیلی قشنگه که بگید که تعبیرش نیست که رهبری در لبنان رهبر هست، در سوریه اسم میاره میگه آقای خامنه ای، هر جا شما بری آقای خامنه ای هست. و بعد همونجاست که میگه که اگه تمام علمای طرف واسن و آقای خامنه ای طرف واسن من میام اونجا. یعنی ببینین این که تبعیت میشه بصیرت اوج میگیرد که این تبعیت محض میشه دیگه. خیلی چیز عجیبیه.
حالا تاکید اینه که این گوش قبول نقطه اوجش که میشه قبول سخن ولی و قبول سخن صادقانه ی امثال حاج قاسم و دنبالش همین هنر و ادبیات و فلسفه یعنی بحثی که امروز رفقا بعضن در جریانن دوباره توی گروه ساحت قم در مواجهه با آیه دکتر داوری اتفاق افتاد و حالا تحلیل به نظر من خیلی بچگانه و سطحی که داره در مواجهه با ایشون میشه، اشکال ما به بعضی رفقا همینه که مگر میتونید در مواجهه با شاعر، فیلسوف و هنرمند گوش قبول نداشته باشید و بعد با کنش سیاسی او تحلیلش بکنید؟ من به نظرم اون قدری که اینجا پای درس و بحث، تأکید کنم روی این واژه درس و بحث، اگر دور افتادیم از درس و بحث در وادی اندیشه و هنر و تفکر و حالا مدرسی شدیم به معنی خاص کلمه و به قول شما نگفتیم و نشنفتیم حرف زمانه رو که در قالب فلسفه و شعر و هنر این تاریخ داره میاد، طبیعتاً خیلی از به نظرم خیلی از اونچه که امروز رزق و روزی ما میشه با امثال حاج قاسم اینا محروم میشه.
را حتی واجه حاج قاسم هم نیارید، بیاید با کلی تر بگن. از رزق و روزی بزرگی که یه نمونش حاج قاسم هست از اون محروم میشیم. یعنی این نکته خوبیه، سوال باید با هم دیگه حس من رو این واجه عاشقانه که ایشون میگن، من میخوام بگم عشق یعنی همین که ما ان قرار نداریم جز این که این نحوه حضور را دنبال کنیم. عاشق یعنی هی خودش را زیر پا میذارد تا بلکه معشوق رو حس کنه. یعنی عشق رو شما در تاریخ جدید یه جور بیشتر فکر میشه کرد که انگار نمیتونم هیچ قراری داشته باشم جز همین که سرگردانه یه همچه حضوری باشم. ببخشید.
گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ یارب اندر کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود؟
یعنی میشه داره میگه یا نمیشه و داره میگه؟
میشه داره میگه،
میشه و داره میگه. اگر ندیبی گفت مثل با خدا بگو وقت چرا محل نمیذاری؟ چون محل میذاره. بفرمایید.
یارب اندر کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود؟ آخر ای خاتم جمشید سلیمان آثار، گر فتد عکس تو بر لعل نگینم چه شود؟
از بس که دل بور دست دارد اینا رو میگه.
زاهد شهر چون من مهر ملک و شحنه گزید، زاهد شهر چون مهر ملک و شحنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می، تا از آنم چه به پیش آید و از اینم چه شود؟ عقلم از خانه به در رفت و اگر می این است، دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود؟ من که در کوی بوتان منزل و معوا دارم، گردهی جای به فردوس برینم چه شود؟
این نتیجهش اونه. وقتی آدم تو این فضا باشه، فردوس برین، فردوس برین این بهشتی نیست که حافظ نمیخوا بره، نیست که میخوا بره. بخونین یه بار دیگه.
من که در کوی بوتان منزل و معوا دارم، گردهی جایی به
منزل و معوا، هم رد و قبول اینا دیگه توش نیست، فقط نور است و ارتباط نوری.
گردهی جایی به فردوس برینم چه شود؟ حاجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ در نیز بداند که چنینم چه شود؟
ببخشید من طرح میکنم و برای اینکه خب حفظ قضیه بشه دیگه، نشون ما که بهتر از من متوجه غزل میشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل.